يا حيدر بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبية عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية يا الصباح حب عبادة بمر من
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. سلام و درود و ارادت به محضر شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده محراب خون. انشالله که قبول بشه طاعات و عبادات و بندگی های شما به درگاه حضرت حق. به سرعت 22 روز از ماه عزیز خدا گذشت و امشب شب 23 ماه مبارک رمضان هست و شب قدر و ایام شهادت غریبانه و مظلومانه مولای متقیان امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ایام یتیمی همه مؤمنان و شیعیان و موالیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، چرا که پیامبر خودشون فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. و وقتی که وجود نازنین مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به شهادت میرسن، ما به عنوان فرزندان ایشان یتیم شدیم و شاید به عبارتی باید گفت که یک بار دیگر یتیمان کوفه یتیم شدن با شهادت غریبانه و مظلومانه مولای ما، آقای ما. انشالله در دنیا و آخرت زیر سایه حضرت مولا باشیم و در همه لحظات زندگیمون در دنیا و شب اول قبر و عالم برزخ و قیامت آقا دست هممون رو خواهد گرفت و همین اشک‌ها، گریه‌ها، عزاداری‌ها ذخیره‌ای برای قبر و قیامتمون خواهد بود. خیلی خوشحال میشیم که از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما ارتباط داشته باشید. 301203 سامان پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره ای که از طریق فضای مجازی دوستانم برای شما زیرنویس کردن، میتونید با ما ارتباط داشته باشید و اگر حرف دلی، نکته ای، مطلبی هست، ما با افتخار در خدمت شما هستیم و انشالله مطالب شما رو دریافت میکنیم در برنامه زنده امشب محراب خون در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی کلباسی عزیز و بزرگوارمون هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام میگم، عرض تسلیت حقیر رو بپذیرید و خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و عرض تسلیت این ایام، یعنی ایام شهادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام.
خیلی ممنون و سپاسگزار. خب ما نام برنامه محراب خون هست و به نام نامی مولا امیر المؤمنان علی علیه السلام نامگذاری شده. شبهای گذشته هم در واقع حول محور حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام صحبت کردیم، ضمن این که شب قدر هم هست امشب.
بله.
و یکی از شبهای بسیار با فضیلت به احتمال شب قدر بودن امشب هم بر اساس آنچه که در روایت اومده بیشتره. ما باید قطعاً تقسیم بندی بکنیم هم در مورد شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام و هم انشالله بخشی از برنامه رو اختصاص به فضیلت شب قدر و اعمالی که برای امشب وارد شده هم صحبت بکنیم. برای شروع استاد میخوام از امیرالمومنین شروع کنیم، از هر بعدی که شما صلاح میدونید. بسم الله.
وجود مقدس مولا امیرالمومنین در همه جهات یک شخصیت بی نظیر هست. یعنی ما جز پیامبر خدا علیه آلاف و تحییت و سنا که مربی و تربیت کننده مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن، به واقع هیچ شخصیتی رو در این تراز و در این حد نمیتونیم معرفی بکنیم. و این مطلبی هم نیست که مثلا شیعیان اینو ابراز کنن، مطلبی نیست که فقط مسلمان ها ابراز بکنن، بلکه مطلبی است که هر کس که راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطالعه کرده، تحقیق کرده، حرفایی زده که خب نشون میده همین جنبه را. یکی از نویسندگان مسیحی که جرداغ هست، ایشون خب چند جلد کتاب راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته، یکیش مقایسه کرده برای معرفی حضرت، یکی از اونها علی و سقراطه. خب مقایسه میکنه، ولی آخر دست در اواخر کتابش میگه که من به ناچار برای اینکه معرفی کنم مقایسه کردم، ولی این مقایسه مثل مقایسه کوه هست با کاه.
عجب.
کوه با کاه. باز یکی دیگه از شخصیت های غیر مسلمان که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن گفته میگه که اگر امروز امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این قضاوت غیر مسلمان ها، در مسجد کوفه بر فراز منبر برود، باید سیاستمداران، مصلحان، فلاسفه، خلاصه هر چه شخصیت تو عالم هست، اینا همه بیان پای منبر علی بشینن. و این ادعا نیست. ببینید، یه وقت ما کسی رو دوست داریم، راجع بهش مبالغه میکنیم. فرزندمون رو دوست داریم، استعداد معمولی داره، میگیم نابغه است. ولی در مورد مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینطور نیست. این نه اینکه ما چون اون حضرت رو دوست داریم. الان آثاری که از حضرت باقی مونده گواه این مطلبه. این نهج البلاغه که بخشی از سخنان حضرته، میدونید مجموعه سخنان حضرت چندین مجلده، مسند امام علی علیه السلام. سید رضی انتخاب کرده یک گزیده‌ای، ولی همین گزیده شما یه سند درش هست، نامه به مالک اشتر، مال حکومتداری، که امروز در دنیا و در سازمان ملل به عنوان یک سند جهانی شناخته شده. اینکه مسلمان ها این انتخاب کرده باشن، خب دیدن آیین های حکمرانی و حکومت رو مقایسه کردن، دیدن این چیه اونها چیه، لذا به عنوان یک سند جهانی. حالا بقیه خطبه های حضرت هم همینطوره، منتها خب زمان میخواد تا اونها شناخته بشه. کلام حضرت در زهد، کلام حضرت وصایاشون به فرزندانشون واقعا شگفت انگیزه. و خلاصه بعد از قرآن کلامی به این رفعت و به این تعالی ما نمیشناسیم. اون هم عرض کردم، نه اینکه مبالغه کنیم و چون حضرت رو دوست داریم اینطور بگیم، یعنی واقعا بی نظر و بی ذهن، بدون پیش داوری اگر ما نگاه کنیم به کلمات حضرت، به حکومت حضرت، به حکمرانی حضرت، به زندگی حضرت و به همه اونچه که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما امروز در دست داریم، واقعا همش جای شگفتی است. و عجیب اینه که این شخصیت شگفت، شهادتش هم شگفت. ببینید، در طول سال ما هیچ ماهی رو به فضیلت ماه مبارک رمضان
نداریم.
در ماه مبارک رمضان، لیالی 19 به بعد، دهه آخر، این افضل ایام ماه مبارک رمضانه که شبهای قدر هم در همین ایام قرار داره. خب این مال زمان که ماه رمضان، بعد شبهای قدر، زبان روزه، حضرت روزه بودن.
بله.
و در اون داستانی که برای حضرت افطاری آوردن نمک و شیر آوردن و حضرت فرمودن که کی دیدی که پدرت دو نان خورش داشته باشد. خب حضرت روزه بودن و هنگام سحر با زبان روزه ماه مبارک رمضان تو مسجد، در مسجدم در محراب، اونم در حال نماز که باز به اصطلاح زیباترین و نزدیکترین حالت انسان به خدا هست،
در حال نماز بله.
اون هم در حال سجده. سجده افضل اعمال نمازه، یعنی اون خضوع بیشتر، اون خلاصه اظهار تذلل و عبودیت، این در سجده متجلی است. خلاصه در ماه رمضان، در لیالی قدر، در سحر یعنی بعد از اذان صبح، در حال نماز، حالا چه نافله چه نماز، به هر حال در حال نماز، با زبان روزه، و عرضم بزرگ شما که اون هم یک شهادتی که ناجوان مردان است. ببینید یه وقت کسی از روبرو میاد که فرمود اگر تمام عرب به من رو کنن من به اونها پشت نمی کنم. حضرت در همین ایامی که به شهادت رسیدن آماده می شدن برن برای نبرد با معاویه و تشکیلات. قبلش هم جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود، عرضم بزرگ شما که، و گرفتاری های دیگری که برای، یعنی حضرت در همون سن هم تو میدان جنگ بی محابا، یعنی کسی اصلا یارای این که مقابل حضرت بتونه خلاصه عرض اندام کنه، نظام شهادتی که عاملش با ناجوانمردی، یعنی از پشت سر تو حال نماز غافلگیری. خب همه اینها یک، حتی از شهادت حضرت یه شهادت اسطوره‌ای می‌سازه. که در لیالی قدر حضرت شب 19 صبح 19 ضربت خوردن، شب 21 به شهادت رسیدن و با این خصوصیات اصلا شهادت حضرت هم یه شهادت استثنایی است. یعنی در کمال مظلومیت، در بهترین حالات، در بهترین، عرضم بزرگ شما که، ماها، در بهترین ساعات سحر، در بهترین، عرضم بزرگ، در حال زبان روزه، خلاصه با همه این شرایط حضرت پذیرای شهادت میشن. لذا از این جنبه هم مولا امیرالمومنین منحصر به فرده، یعنی این گونه شهادت یه شهادت اختصاصیه که فقط به علی میاد که در چنین شرایطی به شهادت برسه.
زمینی که حالا ولادت امیرالمومنین هم خاص و ویژه است جناب استاد، که اون که در کعبه و حالا موضع بحث ما نیست، اما وقت نگاه میکنیم ابتدای زندگی و انتهای زندگی به این
بله. من اتفاقا چند سال پیش در اطراف مسجد الحرام، اون وقتی که البته این کتاب فروشی ها هنو بودن، تخریب نشده بود، کتاب فروشی بود و دیدم چند جلد دائرة المعارف که وهابی ها چاپ کرده بودن، تک تک خلفا رو خیلی قطور و با تصاویر مثلا مناطقی که حالا اینا درگیری داشتن، جنگ داشتن، خیلی مستند. من اون که مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام بود و برداشتم و همون اوائلش رو باز کردم و دیدم که راجع به ولادت حضرت این جمله مشهور قدمای اهل سنت رو نقل کرده که قد تواترت الاخبار الا ان علی ابن ابی طالب ولد فی جوف الکعبه. یه اخبار متواتر است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در داخل کعبه به دنیا آمده. ولی عجیب اینه که حضرت هیچگاه خودشون اصلا این مطلب رو حالا لااقل به دست ما نرسیده. یعنی بسیاری از افتخاراتی که حضرت اونها رو مسکوت گذاشتند این یه دونشه، ولی قد تواترت الاخبار، میگن اخبار متواتره بر این که حضرت در داخل کعبه به دنیا آمدن. و خب میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد
شهادت. خب خیلی عالی جناب استاد، یک فرصتی است، ما این رو بارها گفتیم در برنامه‌های مختلف، که در ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه برای اینکه ما عیار معرفتمون رو نسبت به این بزرگواران بالا ببریم، مخصوصاً که امیرالمؤمنین به عنوان امام و مقتدای ما هست، ما اگر بخوایم درس بگیریم، الگو بگیریم به نظر حضرت عالی، کدوم بُعد از زندگی حضرت بهتر برای ما، برای جوان‌های ما، برای مؤمنینی که الان شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن تو این ایام، انشاءالله که شب قدر دارن آماده میشن برای شب زنده‌داری و احیا، کدوم بخش زندگی حضرت برای ما میتونه الگو باشه؟ که البته همه بخش‌های زندگی ایشون هست، متو اگر بخوایم گلچین بکنیم، کدوم بخش از نظر حضرت عالی در واقع منورتر و نورانی‌تر هست؟
یکی از جنبه‌های بسیار بارز زندگی و در حقیقت شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفت عمیقه. ببینید این نهج البلاغه که عرض کردم بخشی از سخنان حضرته، تا کنون ده ها شرح برش نوشته شده و بزرگان علم و اندیشه گاهی گفتن که، فکر کنم سید رزیز در یه جایی از نهج البلاغه میگه که من این جمله را شاید بیش از 1000 بار خوندم و هر بار که میخونم این جمله من رو منقلب میکنه. خب این ارزش، البته علوم اهل بیت، علم مولا امیر المؤمنین علمی است که انا مدینه طول علم و علیون بابها، و فرمود که علمنی رسول الله 1000 باب من العلم، پیامبر خدا 1000 در علم را به من آموخت که از هر کدام 1000 در منشعب میشه. خب درسته که این علوم علومی الهی است، ولی ارزش معرفت این چیزی است که اون چه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ممتاز میکنه همین نکته است. حوادثی که در صدر اسلام رخ داد، مسیری که حضرت انتخاب کردن، مبتنی بر همین معرفته. یکی این نکته است که واقعا ما بایستی برای معرفت بیشتر خلاصه بها قائل بشیم، وقت بگذاریم بشناسیم. این نهج البلاغه نباید فقط اسمش ما رو ببریم، ولی اگر به ما بگن 4 جمله از این کلام رو تشریح کن، برای ما بگو مفادش چیه، شیعه امیرالمؤمنین اقلا باید، حالا من نگم در ماه، در سال یه دور نهج البلاغه رو مرور بکنه. و واقعا نهج البلاغه تکون میده انسان رو. حالا تو بحثای معرفتیش، در بحثای زهدش، در بحثای حکومتش، در بحثای اخلاقش، واقعا شگفتی هایی داره که در این ارتباط حاصل میشه. این مطلب. مطلب دوم بحث عدالته. این رو اعتراف کردن همه که قتل علی لشدت عدله، شهادت امیرالمؤمنین به خاطر شدت عدلش بود. یعنی اگر پا از عدل فراتر میگذاش، خیلی ها حاضر بودن که اطراف حضرت بالاخره سینه بزنند و بهرهی ببرند. ولی این عدالت طلبی، این که ظلم ستیزی، ببینید امروز ما میبینیم در دنیا چه ظلمهای فاحش و روشنی صورت میگیره. مملکتی اشغال میشه، مردمی آواره میشن، به هر بهانه‌ای زیر بمباران و کشتار و محرومیت قرار میگیرن. اگر ما هیچ حساسیتی در این موارد نداشته باشیم، میتونیم بگیم که ما طرفدار اون کسی هستیم که وقتی فهمیدن حضرت، خبر دادن به حضرت که در شهر انبار دشمن وارد شهر شده و خلخال از پای یک زن یهودی بیرون کشیدن، حضرت فرمود ولو ان امرئا مسلما ما تبعد ذالک ما کان بهی ملوما، فرمود اگر مسلمانی از این قصه بمیرد که چطور یک نفر، اونم یک زن یهودی، مورد تعرض دشمن قرار گرفته، یعنی چقدر بحث رفع ظلم و چقدر بحث عدالت مهمه که حضرت میفرماد کسی از قصه بمیرد ملامتش نمیکنه. خب آیا ما اگر عدالت طلب نباشیم، حالا در رفتارمون لااقل یه بومد و هوا نباشیم، اونجایی که منافعمونه، عرضم بزرگ شما که خلاصه اونجا دیگه حالا حق باطل، نمیدونم دروغ راست، اینها الگوهایی است که ما باید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درس بگیریم. و نکته مهم دیگر ادب امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت خب با اینکه در زمان پیامبر علمنی رسول الله الف باب من العلم انا مدینت العلم و علی بابا، همون زمان پیامبره،
بله.
اما شما یک خطبه یا یک حدیث در زمان پیامبر از حضرت نمیشنوید، همش مول بعد از پیامبر، یعنی تا وقتی که معلم و مربی او در قید حیاته، این فقط به دنبال پیروی و در حقیقت اظهار ادب و فراگیری است.
در واقع جوری سوال میکنه اون خطبه معروف شعبانیه که خطبه آخر،
بله،
در ماه شعبان هست که اونجا امیرالمؤمنین میپرسه بهترین عمل چیه؟
بله بله، سوال میکنن. و بنابراین ادب در مقابل علم، ادب در مقابل معلم مربی، ادب در مقابل پیامبر اکرم، که این بسیار امر مهمی است و بایستی بهش توجه بشه. و در بعضی از آسیب‌های اجتماعی انسان می‌بینه که مقدسات، نمی‌دونم اینها، به یه شکلی مورد خلاصه بیمهری، مورد استهزا قرار می‌گیرن و این بسیار گناه بزرگ و خطای فاحش و نابخشوده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
البته جنبه های زندگی حضرت واقعا در این چند کلمه قابل گفتگو نیست که ما بخوایم جمع بکنیم، اما حالا اینا شاخصه ها بود که بله.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. برصورت همین مقدار هم غنیمت هست که ما در این ایامی که متعلق است به وجود حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و شهادت حضرت، حواسمون باشه و قدری معرفتمون و شناختمون رو نسبت به حضرت بیشتر بکنیم. من یک بار دیگه راه ارتباطی رو یادآوری میکنم برای عزیزانی که لطف میخوان بکنن و ارتباطشون رو با ما داشته باشن در شب قدر، شبی که بسیار بسیار مهم هست و لیلة القدر خیر من الف شهر هست دیگه. امشب مردم همه چی مشخص میشه، تقدیر ما رقم میخوره و تقدیر یک ساله ما، و خب باید از این فرصت خوب و کمال استفاده و بهره رو ببریم، یه بخشی رو ببینیم و حالا هوای دلمون رو عوض بکنیم. انشاءالله میخوایم قدری هم در مورد شب قدر و اهمیت این شب صحبت بکنیم که انشاءالله بتونیم از این فرصت و ساعتهای باقی مانده کمال استفاده و بهره رو ببریم. در پناه حضرت مولا باشید انشاءالله.
علی مولا 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 علی
فارس الهي وابن مباهي باسمك نباهي وجه الدواهي فارس الهي وابن مباهي باسمك نباهي وجه الدواهي علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا 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 مولا
Yeah.
بله، مدح علی و آل علی بر زبان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. ما در همه لحظات و دقایق و ثانیه ها و آنات زندگیمون مدح امیرالمؤمنین و نام امیرالمؤمنین بر زبانمون و بر لبانمون جاری است. اصلا حکمت شاید نمیدانم این زبان و دهان و اینها همین هست که خدا ما رو به این شکل آفریده که نام پیامبر و اهل بیتش رو بر زبانمون جاری کنیم. و امشب شب به علیین و علیین هست، امشب شب قدر هست، شبی که یکی از اعمالش اینه که قرآن عزیز رو، قرآن شریف رو روی سرمون میگذاریم و خدا رو قسم میدیم به قرآن، خدا رو قسم میدیم به خدا، خدا رو قسم میدیم به تک تک معصومین علیهم السلام و بهترین ها رو دیگه عرضه میکنیم محضر پروردگارمون. دو امانتی که پیامبر گذاشتن بعد از خودشون، قرآن و اهل بیت، و همه دار و ندار و سرمایه ما همین دوتاست و چیزی برای ارائه کردن در شب قدر دیگه نداریم. دار و ندارمون قرآن و اهل بیت اسمت و طهارت است. اینها رو میاریم به درگاه خدا و واسطه قرار میدیم تا انشالله خدا ما رو ببخشد و بیامرزه، مخصوصا که امشب لیلة الامضاء هست، امشب قرار امضاء بشه و هر آنچه که حتی در شبهای قدر گذشته در واقع رقم خورده امشب دیگه امضاء میشه و تکلیف همه ما روشن میشه. انشالله که بهترین ها برای شما و ما رقم بخوره. جناب استاد کلباسی عزیز مهمان برنامه محراب خون هستن و گفتیم که قول دادیم که بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به فضیلت و اهمیت شب قدر. امشب که شب 23 هست و شب جهنی هم ظاهرا معروف از جای کلباسی.
بله بله بله، همونطور که از این کلمه قدر برمیاد و قرآن مجید هم این شب را، یعنی این شبها را شبهای قدر نامیده است، که انا انزلناه فی لیلة القدر، و قطعا شب قدر در ماه مبارک رمضانه که در سوره حم میم دخان میفرماید که انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین، و در آیه دیگه هم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس قطعا شب قدر در ماه مبارک رمضان و قطعا در این دهه آخره. این به اتفاق مسلمان هاست، یعنی همه مسلمان ها قائلن که در این دهه آخره، و در مکتب اهل بیت این دائره محدودتر شده. گاهی 3 شب رو ذکر کردن، گاهی فرمودن که 6 شب، که این به خاطر همینه که گاهی ماه بالاخره یه جا دیده میشه دیده نمیشه،
بله،
اختلافی میشه،
اول ماه جا به جا میشه،
بله بله،
بتونیم درک کرده
باشیم. در روایات وارد شده که این که خیلی آسونه که شما 6 شب حتی احیا بگیرید و از این شبها استفاده. حالا موضوع این نامه، این نام قدر، قدر یعنی اندازه. ببینید ما در الان در جهان چند نوع سال شماری داریم، میلادی، قمری، شمسی، نمیدونم رومی، چینی، و سال شماره های مختلفی دوست. که یک مبدعی داره و یک منتهایی، که خب اینا قراردادهایی که در بین ملت ها بسته شده، بعضیش هم ریشه دینی داره مثل ماهای قمری. اما یک سال حقیقی، سال حقیقی یعنی سالی که با حقیقت مقدرات مرتبطه، وجود داره، و این سال پایانش و شروع شب قدر. یعنی ما یک سال حقیقی داریم. حقیقی یعنی اعتباری نیست، اینطور نیست که حالا یک مسئله ای باشه که حالا اونا اینجور اعتبار کرده باشن، اونا اینجور اعتبار کرده باشن، اونا اینجور اعتبار کرده باشن، سال شماره های مختلف. نه، لیلة القدر فیها یفرق کل امر حکیم. در حقیقت این مضمون در روایات هم هست که می‌فرماد شب قدر پایان سال و اول ساله. چرا؟ چون مقدرات در حقیقت این عالم و بر اساس عملکرد گذشته، حالا چه در مورد فرد، چه در مورد جامعه، چه در مورد اجلها، چه در مورد ارزاق، چه و در موارد مختلف، اینها تقدیر می شود. فیها یفرق و کل امر حکیم امرا من عندنا. یعنی شب قدر یه شب عظیمی است در جهان، شبی است که به فرموده قرآن تنزل الملائکه و روح، روح که اعظم ملائکه است در این شب نازل میشه و ملائکه نازل میشن و امور جهان در سامان خودش قرار میگیره. یعنی بر اساس گذشته ها مقدرات آینده، و این مقدرات بر دو پایه، یعنی دو معیار براش وجود داره، یکی قرآنه، یکی هم اهل بیت علیهم السلام. قرآن مجید که بیان سنن الهی و قوانین الهی و قوانین عمل، نظام عمل، نظام خلقت، یعنی قرآن مجید یک کتاب قانونه، قوانین حقیقی این جهان، نه قوانین اعتباری، قوانین حقیقی که بر این جهان حاکم است، فراتر از مرزها، فراتر از افراد، فراتر از ملتها، قوانینی است که قرآن مجید تبیین کرده که در قالب سنن و در قالب مطالبی که در نظام عمل تبیین فرموده. یکی هم اهل بیت هستن که میزان اعمالن، لذا از اعمال امشب این دعای قرآن که هست، یک طرفش قرآنه و یک طرف نام اهل بیت علیهم السلامه. چرا؟ چون محور زمینی نزول ملائکه و جایی که این ملائکه باید نازل بشند و در حقیقت برنامه رو اجرا بکنند، این نزد حجت خداست و این در روایات مصرحه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که در زمان شب قدر اختصاص به زمان پیامبر اکرم نداره. فرمودند بعد از پیامبرم ملائکه نازل میشن بر حجت خدا که در اون زمان حضور دارد. البته کیفیت این نزول و در حقیقت چیزی نیست که حالا ما بتونیم با چشم یا با این حواس اونها رو درک کنیم، کما اینکه الان هر چی نگاه کنیم خب همون آسمانه، همون
اتفاقی نمیفته به ظاهر،
چیزه به ظاهر، ولی این در باطن عالم اتفاق میفته، در ملکوت عالم اتفاق میفته. و لذاست که شب قدر ارتباط وثیقی با حجت خدا بر روی زمین داره و اون بحث در حقیقت امضا که صحبت هست و گفته میشه به امر خدا، ولی خدا هست که این امضاها و تنفیذها رو به اذن پروردگار صورت میده. لذا توجه به امام عصر در این شبها، به خصوص امشب که احتمال قدر بودنش از دو شب دیگر بسیار بیشتره، خیلی سزاواره که انسان هم حضرت رو زیارت کنه، هم عرض ارادت بکنه. این دعای اللهم کن لولیه که وارد شده که امشب هر چه میتونه تکرار بکنه، و یا سایر خلاصه زیارات و برنامه هایی که برای در حقیقت گفتگوی با حضرت، دعای عهد، زیارت آل یاسین و سایر موارد. بنابراین شب قدر آغاز و پایان سال حقیقی جهانه و کلیه مقدرات به تصریح قرآن مجید که هم در سوره انا انزلنا میخونیم که انا انزلنا فی لیلت القدر تا تنزل الملائکه و الروح فیها من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، و در سوره باز حامیم دخان که می‌فرماید که انا انزلناه فی لیلت المبارکه و فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا،
که یکی از سوره هایی که امشب مستحب خوندنش،
بله، همین دخانه که سوره روم عنکبوت و حامیم دخان از اعمال مستحب امشب هست که بسیار جا داره که بهش اهتمام ورزیده بشه و از فرصت شبهای قدر استفاده بشه.
خب جناب استاد، ما این واژه‌ای که لیلة القدر گفته میشه این هم مهمه که چرا واقعا این شب به عنوان لیلة القدر هست و چرا لیلة القدر گفته میشه، چه ویژگی و مؤلفه‌ای داره؟
ببینید، این شب عمده حوادث مهمی که در جهان اتفاق میفته، به خصوص حوادث غیبی، اینها با شب مرتبطه. ببینید، اسراء پیامبر، معراج پیامبر در شبه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و البته این شب هم مقصود یه شب مثلا از ساعت، فرض بفرمایید که 8:30 شب تا 4:30 صبح نیست، یه شب زمینه، یعنی یک 24 ساعته که بر زمین میگذره. روی همین جهت هست که فرمودن روز قدر هم کم از شب قدر نیست، یعنی همون توجهات، همون به اصطلاح فضائل که لیلة القدر خیر من الف شهر، ماره روز قدر هم هست. برای اینکه خب اینجا روز شده ولی لیلة القدر همچنان در جریانه، یعنی این گردش، این شب فقط شب یک منطقه نیست، شب زمینه. و اصولا در برنامه های معنوی، در ارتباط زمین و آسمان، این شبه که خلاصه یه جایگاه ویژه‌ای داره و هم معراج در شبه، هم برترین اعمال در شب صورت میگیره و خلاصه فجر و ساعات قبل از فجر از افضل ساعاتی است که بستر برای این کار در اون زمان مهیا است.
درست. خب دوستان خوب بیننده، ما عاجزانه از محضر شما التماس دعا داریم، البته لایق باشیم دعاگوی شما هم هستیم، ولی خب باید فرصت رو غنیمت بشماریم دیگه. حالا امشب خوابیدن و استراحت کردن و اینها دیگه باید تعطیل بشه. خب در روایت هم هست که پیامبر، امیرالمؤمنین، حضرت صدیق، اینها در احوالاتشون هست که رخت خواب و بستر خواب رو جمع می‌کردن مثل چنین شبی، و وقت برای استراحت و خوابیدن انقدر زیاد هست که حد و اندازه نداره. شب رو صرف بیدار بودن، صرف استفاده کردن از دقایق و اوقات و لحظات، الحمدلله که مردم ما حضور پیدا میکنن در مساجد، حسینی ها، تکایا، اماکن مقدس. عزیزان بیننده ما که خارج از کشور هستن، خب پس محل هایی که مجلس و محافل در واقع شب قدر برپا میشه، اگر به هر دلیلی شاید عزیز بیننده خارج از کشور باشه و بگه آقا نیست، واقعا جایی که ما بخوایم بریم در دسترس نیست، و البته اینم یک نعمتی است، من این رو عرض بکنم برای بیننده های عزیزمون که در ایران هستن، این رو که میگم دوستان خارج از کشور کاملا متوجه میشن، میگن آقا شما تو دریایید، قدرش رو نمیدونید، اینجا ما صدای اذان نمیشنویم، صدای اشهد ان لا اله الا الله رو نمیشنویم، و یه جایی نیست که بریم از این فرصت شب قدر استفاده بکنیم. و الحمدلله تو ایران ماشاءالله همه مساجد، حسینی ها، امامزاده ها، اماکن مقدس پر است از جمعیتی که حضور پیدا میکنن. ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم، در صرف رفتن در جمع و در جمعیت هم موضوعیت داره دیگه، به هر صورت اونجا خدا شاید بهتر صدای بنده هاش رو میشنوه و اجابت میکنه دعاهاشون رو. اما میخوام بگم که اگر به هر دلیلی الان شاید بیننده بگه آقا نمیتونم، من در خارج از کشورم، جایی نیست، بیننده در ایران هست بگه آقا من نمیتونم از خونه بیارم، کسالتی دارم، بیماری دارم، الحمدلله رسانه ها فعال هستن، مخصوصا شبکه جهانی ولایت که ما انشاءالله تا ساعت دیگر مراسم قرآن بر سر گرفتن و مراسم سخنرانی و مراسم دعای جوشن رو نمیدونم دوستان امشب هم قرار از حرم حضرت معصومه پخش بکنن دیگه، این رو به من بگن اگر که هست، که من همینجا عرض بکنم هلوش ساعت احتمالاً شاید از مدرسه امام کاظم علیه السلام باشه که خب مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اونجا مراسم سخنرانی و قرآن بر سر گرفتن و دعای جوشن و همه برنامه‌ها حالا تفاوتی نمیکنه، مهم اینه که ما شب قدر رو میاریم و برنامه هاشو تو خونه های شما، حالا از طریق شبکه جهانی ولایت و رسانه‌هایی که در اختیارتون هست انشالله بتونید استفاده بکنید، بهره ببرید به هر مقداری که در توانتون هست. خب استاد ما چند دقیقه فرصت داریم و دلم میخواد باز هم از شب قدر رو حالا هر بخشی که فکر میکنید لازم است ما بهش آگاهی پیدا بکنیم بفرمایید.
ببینید این که قرآن مجید میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی عبادت و خلاصه عمل خیر در این شب به اندازه یک عمره،
80 سال،
بله 80 و چند سال، هزار ماه،
بله
80 و چند سال بی. و خب واقعا خسارتی که انسان این شب را مفت از دست بده، حالا مفت از دست دادن، حالا با به هر حال بایستی انسان نشاط عبادت رو در این شبها برای خودش حفظ بکنه، حتی برای فرزندانش و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با مقداری غذا و خوراکی بچه ها رو بیدار نگه می داشتن که مثلا حالا اینو بخورید و این موجب این می شد که حتی بچه های کوچک
بیدار.
اینها بیدار بمونن. این بیداری در این شبها و احیا و ذکر خدا اینه که بهتر از هزار ماهه و انسان اگر یه چنین جایزه‌ای رو و یه چنین خلاصه پذیرایی رو از دست بده واقعا خسارت کرده، چون خداوند متعال در ماه رمضان یه پذیرایی‌های خاصی داره، چون ماه ضیافت خداست.
بله.
فرمود نفس‌ها درش تسبیح، خواب درش عبادت، افطاری دادن درش چقدر ثواب داره، انسان از آتش حفظ میکنه. در هر شام ماه مبارک رمضان خدا هزار هزار کس را از آتش، این هزار هزار هم مبالغه است، نه
بله.
یعنی فقط یه میلیون، یعنی خیلی میبخشه. و در پایان ماه در شب عید به اندازه همه ماه مبارک رمضان میبخشه. و در شب قدر یه جایزه ویژه هست که لیلة القدر خیر
من الف شهر،
یعنی انسان یه کاری بکنه ارزشش به اندازه یک عمر باشد. خب واقعا خلاصه اگر انسان اون حساسیت رو پیدا نکنه و غافل باشه خسارت عظیمی کرده که عملی که معادل هزار ماه هست اونو از دست بده. حالا اعمالی که در این شبها هست، خب دعا هست، ذکر خدا هست، دعای جوشن هست، دعاهای دیگر هست، دعاهایی که مخصوص این شبها وارد شده، نمازهایی وارد شده که اینها همه در کتاب مفاتیح الجنان و سایر کتابها اینها ذکر شده، و همچنین کار خیر در این شب. ببینید ما فقط بحث دعا خوندن و اینها خیلی خوبه، مناجات با خدا، ولی سعی کنیم یه کارهایی که این قابلیت رو داره که این شبها انجام بدیم انجام بدیم. فرض بفرمایید که کسی بدهکار، توان پرداخت نداره، بگیم امشب ازت گذشتیم. این لیلة القدر خیر من الف شهر، این به اندازه هزار ماهه. یا فرض بفرمایید که از کسی حالا کینه‌ای به دل داریم، ناراحتیم، اون شب ازشون بگذریم، بگیم خدایا هر کی غیبت ما رو کرد، هر کی تهمت به ما زد، هر کس که حق ما رو خورد، بخشیدیمش. خب این آیه قرآنه، میفرماید که فاعفو و وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، بگذرید، نادیده بگیرید، نمیخواید خدا شما رو بیامرزه. یعنی کسی که از بندگان خدا میگذره، خدا هم از اون میگذره. این معادلهیه که تو آیه آیه قرآن برقرار شده، وعفو وصفهو الا تحبون،
ببخشیم تا خدا ما رو،
بله،
ببخش.
از دیگران بگذریم تا خدا هم از ما بگذرد. و همچنین دعا در حق دیگران، ما گاهی در دعا خودخواه میشیم، یعنی فقط خودمون رو، حالا نهایتا خانوادهمون رو، اینها رو میبینیم و دائما در حق خودمون دعا میکنیم، نه اینکه این اشکالی داشته باشه، اما کار کامل و کار برتر اینه که انسان به دیگران دعا کند. وقتی به دیگران دعا کرد، همون دعا بارها و بارها در حق خودش مستجاب میشه. یعنی اگر ما امشب دعا کردیم در حق همه انسان ها، خدای برای همه افراد این عالم خیر مقدر کن، خدای همه گرفتاران ما از همین دعای ماه رمضان باید بعد از نمازها فرا بگیریم که اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم رد کل غریب، فک کل اسیر، اصلح کل فاسد من امور المسلمین. و از جمله دعاها در این شب دعا برای فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
استاد ببخشید، بیننده پشت خط هستن آقای علوی از شیراز، چون وقتمون هم خیلی محدود هست، ببینیم حالا این عزیزمون سوالشون چی هست، اگر وقت شد بازم به ادامه اعمال میپردازیم. آقای علوی سلام به شما، بفرمایید. آقای علوی از شیراز سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطور آقای علوی؟
سلامت باشین، قبول باشه شما.
خیلی متشکر آقای علوی جان، خیلی مختصر و مفید مطلبتون رو بفرمایید چون وقتمون رو به پایان هست، ببخشید.
بله، من در یک دقیقه سوالم از جناب استاد گرامی دارم، بعدشون تقاضا دارم که جواب شفافی به بنده اخیر بدن.
خواهش میکنم.
عرض بکنم من یه تحقیقی داشتم راجع به لیلة القدر، که لیلة القدر اون فرشتگان و رو بر چه کسی نازل میشن و تدبیر امور میکنن. سوالم اینه که تدبیر امور اصلی خدا میکنه، یدبر الامر، و من دیدم که خود مولا علی فرمود انا مدبرها، و در کتاب مشارق الانوار الیقین هم فرمود فصل حقیقت الامام و امه و تدبیر امورها، فما من ملك يحبط الله في امر ما يحبط الله بدا بالامام فعرض ذلك. میگه هیچ فرشته ای نیست مگر اینکه اول بر اون صاحب الامر نازل میشه، در تفسیر نور الساخلین جلد 5 صفحه 638. از استاد من سوالم اینه که در زیارت امام زمان هم اومده السلام که یا صاحب التدبیر، حالا من میخوام یه روایتی استاد عزیز ما به ما نشون بده که یک روایتی صریح باشه که فرشتگان و روح بر امام زمان و حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل میشن. حالا مثلا در تفسیر قمی اومده تنزل الملائکه و روح القدس علی امام زمان، این نظر خود صاحب تفسیره. من دنبال همچه روایتی میگردم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای علوی، باهاتون خداحافظی میکنیم چون واقعا وقتمون محدوده، با توجه اینکه ما بخش دیگه ای هم هست عزیزان قرار است تقدیم بکنن تا سر وقت بتونن برنامه شب احیا رو تقدیم بکنن. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. از آقای کلبوسی.
بله، ببینید این مطلب که عرض کردم نه در یک روایت، در روایات متعددی این مطلب وارد شده، حتی در روایتی در ذیل همین سوره مبارکه انا انزلنا فرمودن که خاصمو مخالفینا به صورت انا انزلناه، با کسانی که نمیشناسن ما را با سوره انا انزلناه بحث بکنید که این بر کی نازل میشن.
بله، سوال واقعا.
بله، و این جوابش در مکتب اهل بیت اومده، نه یکی نه دو تا روایات متعددی که در سلسله علل این عالم که خداوند متعال قرار داده، یعنی به اذن او این انبیا و اولیا هستند که در این مقدرات نقش ایفا میکنن. البته این نقش نه مقصود یک نقشی است خدای نکرده در عرض اراده خدا، بلکه در طول اراده خدا.
بله،
چنان که ملائکه برای چی نازل میشن؟ مگه خداوند بدون ملائکه نمیتونه ارادش رو اعمال بکنه؟ چرا؟ ولی ملائکه مدبراتن و المدبرات امرا، و این سلسله تدبیر امور میرسه تا به حجت خدا در روی زمین. حالا این بحث البته پایه‌های بسیار گسترده‌ای در آیات قرآن داره. من فقط اشاره بکنم، وقتی که بناس قوم لوط نابود بشن، ملائکه میان پیش حضرت ابراهیم و میگن انا ارسلنا الى قوم لوط، ما اومدیم قوم لوط رو نابود کنیم. و حضرت شروع میکنه با این با ذات اقدس پروردگار مجادله کردن که یجادلونا فی قوم لوط، و خداوندم توبیخ نمیکنه، فرمود ان ابراهیم لأواه لحلیم أواه منیب. خب این چیه قضیه؟ چرا حضرت ابراهیم به جدال میپردازه راجع به عذاب قوم لوط؟ و چرا ملائکه میان پیش حضرت ابراهیم؟ چون من حالا تعبیری که میکنم برای اینه که مطلب این ایستگاه زمینی تدبیر امور عالم قلب مقدس حجت خداست. در زمان انبیا انبیا، در زمان اوصیا اوصیا، در این زمان هم وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
به یک دلیل محکم هست برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام.
این دلائل بسیاری هست که عرض کردم، شاید ده ها آیه قرآن پشت سر این معنا هست که خب باید در یه بحث گسترده‌ای، و روایات هم که در این مضمون اگر متواتر نباشد مستفیضه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم حضرت استاد کلباسی و همچنین از تک تک شما عزیزان بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه امشب محراب خون رو همراهی فرمودید. بیایید هممون امشب همه هم و غممون دعا برای ظهور و فرج مولامون آقامون امام زمان علیه السلام باشه، که واقعا اگر این فرج حاصل بشه و مولای ما بیاد، تمام مشکلات و گرفتاری ها و هر آنچه که ما بدون بالش هستیم و از خدا میخواییم انشاءالله همه محقق خواهد شد. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و جعلنا من خیر اعوانهی و انصاره و المستشهدین بین یدهی. التماس دعای خیر. خدا نگه دارد.
بالعریش سرک یا حیدر بالکنوز الجوهری ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبيك، عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية، يا الصباح حبك عبادي بمر من راي.